بسم الله الرحمن الرحیم. بلاغت استاد فتوحی، جلسه 132.
بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 215 مانده بودیم تا استعاره الاسماء المبهمه كقولهم هذا رأي حسن شبه مطلق المعقول بمطلق المحسوس في قبول التمييز فسر التشبيه من الكليين الى الجزئيات فاستعير لجزئي المشبه لفظ هذا الموضوع لجزئي المشبه به على سبيل الاستعارة التصريحية التبعية. در این تقسیم گفته شد استعاره بر دو قسم است، استعاره اصلیه و استعاره تبعیه. لفظی که استعاره قرار میگیرد اگر اسم جنس باشد یا علم جنس باشد، اسم جنس مثل اسد، علم جنس مثل اسامه، اسم ذات باشد مثل اسد، اسم معنا باشد مثل قتل، یا علم شخص باشد ولی معنای علمی او متضمن یک وصفی بشود که این اسم جنس تعویلی از آب در بیاد مثل کلمه حاتم. اگر استعاره من از اینها بود، یعنی اسم جنس بود چه تحقیقی چه تعویلی، یا علم جنس بود، در این صورت استعاره را می گفتن استعاره اصلیه. رأیت اسدن یرمی، اسد استعاره اصلیه. رأیت الیوم حاتمن، حاتم استعاره اصلیه بود. یا اسامه، جاءت اسامه، منظور از اسامه زید شجاع باشد، استعاره اصلیه می شود. ولی اگر چنانچه لفظی که استعاره قرار می گیرد غیر این ها باشد، فعل باشد، مشتقات از فعل باشد، مشتقات از فعل البته اسم جنسند منتها اسم جنس مشتق. این که گفتیم اسم جنس استعارش اصلیه است به شرط این که اسم جنس مشتق نباشه، ولی اگر اسم جنس مشتق شد استعارش تبعیه خواهد بود. پس بنابراین فعل، مشتقات از فعل، حرف، مبهمات، اسم اشاره، موصول، ضمیر، یا اسم فعل، اگر اینها استعاره قرار بگیرند استعاره در اینها را میگن استعاره تبعیه. حالا چند نوع از انواع استعاره تبعیه را شمردیم. اینجا استعاره تبعیه که از قبیل مبهمات باشد اون مطرح میکند، مثلا کلمه حاضا که وضع شده است برای مشارون الیهی که از محسوسات بالبصری استعمال بشود و از اون اراده بشود امر عقلی، مثل این که یک زید یک نظریه داد، تو میگی حاضا رعیون حسن، با کلمه حاضا اشاره کردی به اون نظریه که زید داده، اون نظریه زید امر عقلیه، کلمه حاضا را در او به کار میبری میشه مجاز، این میشه از نوع استعاره. حالا اگر مثلا اسم اشارهی به کار برده بشود در یک امر عقلی، اینجا مجاز و استعاره خواهد بود و استعارهش هم استعارهی تبعیه خواهد بود، به این معنا که در این استعاره دو تا تشبیه وجود داره، دو تا استعاره وجود داره، یک تشبیه و یک استعاره اصلیه هستند، یک تشبیه و یک استعاره دیگر تبعیه. میگه استعاره اسماء مبهمه. اسماء مبهمه چیا را میگفتند در معارف؟ ضمیر و اسم اشاره و موصول. استعاره اسماء مبهمه مانند قول عرب که میگن هذا رأی حسن، این رأی و نظریه خوبی است. در اینجا حالا دو تا تشبیه را میخواد مطرح کنه و هذا هم بشد استعاره تبعیه. در اینجا میگه تشبیه شده مطلق معقول به مطلق محسوس. در اسم اشاره گفتن وضع عمّاست موضوع له خاصه، یعنی واضح وقتی که میخواست لفظ حاضر را وضع کند در حین وضع تصور کرد مفرد مذکر کلی را، اون مفرد مذکر کلی که از قبیل محسوسات بالبصر باشه اونه تصور کرد، ولی در مقام وضع حاضا را برای خود اون کلی وضع نکرد، بلکه وضع کرد برای هر یک از افراد اون کلی. زید مستقلن موضوع له حاضاست، امر مستقلن موضوع له حاضاست، این دیوار مستقلن موضوع له حاضاست و هکذا. هر یک از افراد مفرد مذکر کلی تک تک، مفرد مذکر کلی که از محسوسات بالبصر باشه هم، هر یک از اون افراد تک تک موضوع له لفظ حاضا هستند. در حاضا وضع عام یعنی در حین وضع حاضا مطلق مذکر مطلق مفرد مذکر کلی که از محسوسات باشد تصور شده، ولی حاضا برای خود اون کلی وضع نشده، برای هر یک از افراد او وضع شده. حالا در اینجا دو تا کلی را مطرح میکنند، تشبیه اصلی میگد امر معقول کلیش، تشبیه شده و امر محسوس کلیش، معقول به محسوس، کلی به کلی، و چه شبه بین هما چه باشد، هر دو قابل تشخیصند، قابل تمییزند. وقت در اینجا که ان لفظ محسوس از روی معنای خودش استعاره آورده بشود برای معقول، محسوس رو البته اصالتا مشتق ها، ولی دیگه به حساب امر جامد بگذاری، که انه محسوس دیگه اون معنای وصفی رو از دست داده و اسم شده برای همچی چیزایی، چگونه طائر گفتیم مشتقه، ولی اسم شده برای پرنده که انه دیگه معنای مشتقی رو از دست داده باشد، محسوسم معنای مشتقی از دست داده باشد، حکم اسم جنس غیر مشتق پیدا کنه. اینجا بگیم امر عقلی کلی تشبیه شده است به امر حسی کلی، لفظ محسوس از روی حسی استعاره آورده شده است برای امر عقلی. این یک تشبیه و یک استعاره. به تبع این فردی از معقول که این رأی خارجی زید باشه تشبیه شده به فردی از محسوس، مثلا این دیوار، بعد لفظ حاضا از روی اون فرد محسوس استعاره آورده شده است برای اون فرد معقول، یعنی فردی از معقول تشبیه شده به فردی از محسوس، لفظ حاضا از روی فردی از محسوس استعاره آورده شده برای فردی از معقول، لذا در اینجا دو تا تشبیه شد، معقول کلی به محسوس کلی، فردی از محسوس به فردی از، فردی از معقول به فردی از محسوس. دو تا استعاره آمده، یکی کلمه محسوس یکی هم کلمه حاضر. تشبیه شده در این استعمال مطلق معقول به مطلق محسوس در قبول تمییز. تمییز یعنی مشخص شدن، قبول تمییز و چه شبهه. پس سرایت کرده تشبیه از اون دو کلی، کدام دو کلی؟ مطلق معقول، مطلق محسوس. تشبیه از اون دو کلی سرایت کرده به جزئیات اون دو کلی، پس استعاره آورده شده برای جزئی مشبه. لفظ هادایی که وضع شده برای جزئی مشبه هم به استعاره آورده شده بر سبیل استعاره تصریحیه تبعیه است، چون هادا مبهمات بود، تصریحیه است مقابل بالکنایه. تمام شد دیگه. البته اون استعاره اصلیه که کلمه محسوس باشد اینجا مطرح نکرده، ولی خب اونم در تقدیر میشه باشد دیگه، چون بناست دو تا استعاره باشد، دو تا تشبیه. تمام شد. و مثال المکنی انها التبعیته، و مثال المکنی انها، مثال اضافه شده به مکنی، التبعیم صفت است برای المکنی انها، و مثال المکنی انها التبعیت فی الاسم المشتقه تعجبنی اراقت الضارب دم الباقی و اجراء الاستعاره فیه ان یقال شبه الضرب الشدید بالقتل بجامع شدت الایذاء فی کل و استعیر القتل للضرب الشدید ثم اشتق من القتل القاتل بمعنى ضارب ضربا شدیدا ثم حذف و اثبت للمشبه شیء من لوازم المشبه به و هو الاراقه على سبيل الاستعاره المكنيه انها التبعيه. میگه مثال مکنیون انهایی که تبعیه، بله مثال مکنیون انهایی که تبعیه باشد در اسم مشتق، مثالش این مثاله، تعجبنی اراقت و ضاربه دم الباقی، به تعجب در می آورد مرا ریختن ضارب خون باقی را. باقی به معنای ظلم و ایناست، یعنی اون ضارب خون این باقی را ریخت، من خیلی خوشم آمد، چشمش کور در بیاره، چرا ظلم میکند که خونش ریخته بشه. تعجبنی اراقت و ضاربه دم الباقی. خب ببینید کلمه اراقه، حالا عرض کنم اراقل، بله راقل ماهو و دمو و غیرهو ریقن من باب باع انسب، راقل ما از ماده ریقه هستن، یعنی اجوف یائیه، نه اجوف وابی، ریق، راقه از ریقه است، اجوف یائی. راق الما یا راق الدم یعنی آب ریخت یا خون ریخت، میره به باب افعال میشد اراقه، اراق الماء یعنی آب را ریخت، یا اراق الدم خون طرف را ریخت. خب این معنای اراقه میشه. حالا در اینجا یک کسی اون باقی را محکم زده، نکشته ها، محکم زده، تو این زدن را میخوای تشبیه کنی به ضارب، را میخوای تشبیه کنی به قاتل. ضارب را میخوای تشبیه کنی به قاتل. در استعاره بالکنایه این بود که مشبه ذکر میشود، لفظی که برای مشبهون مال مشبهون به برای این مشبه آمده حذف میشود در تقدیر. در وعد المنیت و انشبت از فارها گفته شد مرگ تشبیه شده است به حیوان درنده، لفظ سبو از روی حیوان درنده استعاره برده شده است برای منیه، ولی حذف شده ذکر نشده. از فار که از لوازم سبوه به عنوان قرینه اضافه شده است به منیه، تا اشاره باشد به این که منیه تشبیه شده است به سبو و لفظ سبو از روی سبو استعاره برده شده برای این منیه. پس در اونجا در وعظ المنیت و انشبت از فاره ها لفظ سبو مقدر استعاره بالکنایه بود، اون از فاره هم قرینه بود بر اون استعاره بالکنایه‌ای که در تقدیره. در اینجا هم که میگی تعجبونی اراقت و ضارب دم الباقی، اینجا معناش این است که ضارب تشبیه شده به قاتل در ظاهر، کلمه قاتل از روی قاتل استعاره برده شده برای ضارب. بعد اراقه ریختن خون، ریختن خون هم نوعا در زدن و اینها نوعا در جای گفته می شد که کسی کسی را بکشد، و نوع کشتن ها هم سابقا که بوده با خون ریزی صورت می گرفته. حالا یک کسی را اتفاقا یک کسی بگیره خفش بکنه امثال ذالک، نه نوعا زدن ها با شمشیر و اینا بود و خونش ریخته می شد. پس بنابراین در عرف که نه قتل لازمش اراقت و دمه، خونش ریخته بشه. اینجا ضارب تشبیه شده به قاتل، اراقت الدم که از لوازم قاتل است نسبت داده شده به ضارب، تا اینکه اشاره بکند به این که ضارب تشبیه شده به قاتل و کلمه قاتل از روی قاتل استعاره برده شده برای ضارب ولی ذکر نشده در تقدیره. قرینه بر این که کلمه قاتل برای ضارب آمده و در تقدیر چیه؟ اون اراقه است، اراقت الدم استعاره تخییلیه، و قرینه بر اون استعاره بالکنایه است. پس اراقت الدم استعاره تخییلیه، کلمه قاتل مقدر استعاره بالکنایه، و قاتل مقدر هم مشتقه، اسم جنس مشتقه. استعاره در او استعاره تبعیه از آب در میاد، لذا در اینجا پس بنابراین ما باید دو تا استعاره درست بکنیم. اینجوری بگیم تشبیه شده زدن شدید به کشتن، کلمه قتل از روی کشتن استعاره آورده شده برای زدن شدید، این تشبیه اصلی و استعاره اصلیه. بعد از کلمه قتلی که مجازن و استعارتن به معنای ضرب شدیده کلمه قاتل مشتق شده، قاتلی که به معنای کشنده است در اینجا به کار برده شده به معنای ضارب به ضرب شدید، کسی که محکم کسی را زده. پس در اینجا دو تا تشبیه شد، ضرب شدید به قتل، یکی هم ضارب به قاتل، دوتا هم استعاره صورت گرفت، یکی کلمه قتل که مصدر قاتله، یکی هم لفظ قاتل که اسم جنس مشتق. و این قاتل چون در تقدیره این اراقت و دم قرینه اونه، لذا در اینجا می شود کلمه قاتل استعاره بالکنایه تبعیه، استعاره بالکنایه تبعیه. خب و مثال مکنیون انهای تبعیه در اسم مشتق مانند تعجبنی اراقت و ضاربه دم الباقی و اجراء استعاره در این مثال این است که گفته بشه تشبیه شده معنای مصدری به معنای مصدری، ضرب شدید به قتل، جامع بینهما چیه و چه شبه؟ شدت الایضاء فی کله، در هر یک از این دو شدت ایضاء هست، یعنی در قتلم اون مقتول شدیدن اذیت میشه، در ضرب شدیدم اون مضروب شدیدن کتک میخوره اذیت میشد. و استعاره برده شده کلمه قتل برای ضرب شدید، استعاره است یه، سپس مشتق شده از قتلی که مجازن به معنای ضرب شدیده کلمه قاتل که مجازن به معنای ضارب ضربن شدیدنه، سپس حذف شده لفظ قاتل و اثبات شده برای مشبه، مشبه چه بود؟ از ضارب، اثبات شده برای مشبه چیزی از لوازم مشبهون به، لوازم مشبهون به اراقت الدم، الاراقه یعنی اراقت الدم، خون طرف را بریزن، این کار صورت گرفته، حذف و اثبت علا سبیل الاستعاره المکنیونن ها، اون استعاره مکنیونن هایی که تبعیه هم هست اصلیه نیست. تمام شد. نه، اراقه هم به معنی ریختن آب، هم به معنی ریختن خونه و هرچی که سائل باشه، رب مثل آب و اینا باشه، بریدی اون اراقه هست. منتها دیگه در این مورد که وقتی که اراقه گفته میشد ضارب و قاتل و امثال ذلک، اینجا دیگه اراقه یعنی ریختن خون. تمام شد. و مثال المکنی انها التبعیه فی الفعل، مثال مکنی انهای تبعیه در فعل مثل این مثاله، اذقته لباس الموت ای البسته ایاهو و اجراء الاستعاره فيه ان يقال شبهت الازاقه بالالباس فاستعير لها بجامع الاشتمال في كل واستعير لها بجامع بجامع الاشتمال في كل واشتق من الالباس بمعنى الازاقه البسته بمعنى ازقته على سبيل الاستعارة التبعية ثم حذف لفظ المشبه به يعني البستو ورمز إليه بشيء من لوازمه وهو اللباس على طريق الاستعارة بالكناية. حالا فعل بياد استعارة بالكناية قرار بگيرد، استعارة تبعية در فعل و بلکنایه واقع بشد، مثالش مثل این مثال، اذقته لباس الموت، اذاقه به معنی چشاندنه، چشاندم به او لباس مرگ را، معنی این مثال. در اینجا ما در اینجا میخواییم دو تا استعاره درست کنیم، ما یکی اصلیه یکی تبعیه، اون تبعیه من فعل باشد، اون فعلم استعاره بلکنایه باشد، مصرحه نباشد. در اینجا گفته میشه اصالتا تشبیه شده مصدر ازقتهو، تشبیه شده مصدر ازقتهو که اذاقه باشد، چشاندن باشد، معنی مصدریشان نه لفظ مصدر، معنای مصدری ازقتهو تشبیه شده به معنای مصدری البستهو، پوشاندن بود، چشاندن تشبیه شده به پوشاندن، لفظ الباس که لفظیش برای مشبهم به یعنی پوشاندن استعاره آورده شده برای اضاقه که معنی چشاندنه. این تشبیه اصلی معنی مصدری به معنی مصدری، چشاندن به پوشاندن. یه استعاره اصلیه است، کلمه الباز مصدر اسم جنس غیر مشتق استعاره قرار گرفته، استعاره اصلیه. بعد این تشبیه اصلی و استعاره اصلیه. بعد از کلمه الباس که مجازن و استعارتن به معنی چشاندنی البستو مشتق شده. البستویی که معنای حقیقیش به معنای پوشاندنه در اینجا استعمال شده به معنای چشاندن، یعنی پوشاندم او را، معنای حقیقی البستو. البستوهو یعنی پوشاندم به او هم. البستوهو لباسه. البستوهو که به معنای پوشاندم به اوست استعمال شده به معنای چشاندم به او. لذا پس نتیجتن این میشه معنای مصدری ازقتوهو که چشاندم باشه تشبیه شده به پوشاندم. لفظ الباس از روی پوشاندن استعاره آورده شده برای چشاندن. از اون طرف معنای ازقتهو تشبیه شده به معنای البستهو و لفظ البستهو از روی معنای حقیقی خودش استعاره آورده شده برای معنای ازقتهو. یک مشبه ازاقه، یک مشبه معنای ازقتهو، معنی مرکب. یه مشبهم به معنای الباس پوشاندن، مشبهم به دیگر پوشاندن به او، معنای مرکب البستو. دو تا هم لفظ استعاره قرار گرفته، یکی کلمه الباس که استعاره اصلیه بشد، یکی هم کلمه البستو که استعاره تبعیه بشد. لذا در اینجا استعاره تبعیه من کلمه البستو، این جمله، یعنی این فعل در واقع. منتها این فعل صراحتن ذکر نشده، البستو صراحتن ذکر نشده، حذف شده. لازمی از لوازم مشبهم به ذکر شده، نسبت داده شده به ازقتهو که مشبهه تا قرینه باشد بر اون لفظ البستوهی مقدر. لازمه مشبهم به چیه در اینجا؟ لباس. لازمه البستهو لباس، یعنی لباس باید باشد تا این که اون را به کسی بپوشانی دیگر. پس لازم معنای البستهو لباس است، اون لباس نسبت داده شده به ازقتهو تا قرینه باشد بر این که این معنای ازقتهو تشبیه شده به معنای البستهو و لفظ البستهو هم برای ازقتهو آمده ولی ذکر نشده محذوفه. در اینجا هم مشبه که ازقتهو باشد ذکر شده، مشبهم به که استعاره قرار گرفته لفظش ذکر نشده. نحوه استعاره تبعیه در فعل در صورتی که مکنی و ننها باشد اینه. و مثال مکنی و ننهای تبعیه در فعل اینه: ازقتهو لباس الموت، چشاندم به او لباس مرگ را. میگد ازقتهو در اینجا مجازن به معنای البستهو ایاخوز، یعنی پوشاندم به اون زید لباس مرگ را و اجرا. پس بنابراین ازقتهو به معنای البستهو میشد، معناش اونه. در اینجا حالا میگد به این که اجرا استعاره در این مثال اینه که گفته بشه تشبیه شده مصدر ازقتهو به مصدر البستهو، یعنی تشبیه شده ازاقه که معنای مصدری ازقتهوست به الباز که معنای مصدری البستهوست. پس استعاره آورده شده برای اون ازاقه لفظ الباز، فستعیره ضمیر مستتر در استعیره به اون الباز برمیگرد. پس استعاره آورده شده لفظ الباس برای اون ازاقه. جامع بین هما چیه؟ جامع الاشتمال فی کلن، اشتمال یعنی در بر گرفتن، لباس هم طرف را در بر میگیرد، موت را هم طرف را در بر گرفته. به جامع الاشتمال فی کلن، در هر یک از اون الباس و ازاقه. و مشتق شده از الباس که مجازن به معنای ازاقه هست، کلمه البستو که مجازن به معنای ازقتوست، بر سبیل استعاره تبعیه. خب بعدش سپس حذف شده لفظ مشبهم به که کلمه البستهو باشد، البستو باشد، و اشاره شده به اون لفظ مشبهم به، به چیزی از لوازم اون مشبهم به که لباس باشد. این حذف و این اشاره علاسب به طریق استعاره بلکنایه است. خب خب این از اختهو لباس الموت، ای البستهو ایاهو، از اختهو در اینجا به معنای البستهو نیست، البستهوی مقدر به معنای از اختهوست. در اون وعید المنیه تو انشبت از فاره ها، منیه گفتیم به معنای مرگه، نه به معنای شیر، الا اینکه یک کسی بگد آخه میگن در این استعاره ادعا میشد که مشبه از افراد مشبهم به، مشبه از افراد مشبهم به، در این استعاره بلکنایه هم ادعا بشود که ازاقه از افراد الباسه، وقت لفظ البستهو از پوشاندن استعاره برده شده برای ازاقه، ازاقه در اینجا به معنای پوشاندن نیست، الباس به معنای چشاندن مجازه، ولی در اینجا این که دارد از اختهو لباس الموت ای البستهو ایاهو، این یه خورده جای تأمل بندم اینجا مطالعه کردم و این حرفا تو ذهنم نیامد، بعضی اشکالات بنده در حین درس گفتن به ذهنم میاد، مطالعه میکنم این بسا خیال میکنم درست است تو این حرفا، بنده چون زیاد گفتم تو ذهن من قاطی پاتی ها، همینجور نگاه میکنم این بسا چیزی به ذهنم میاد تو عبارت نیست، این بسا قاطی پاتی، ولی بعضی اوقات در حین درس گفتن مجبور است انسان یه خورده دقت کند، بعضی اشکالات به ذهن میاد. از اقتهو لباس الموت یعنی چشاندم به او لباس مرگ را، پس این ای البستهو ایاهو به این شکلی یه خورده جور در نمیاد، حقش این است که این خط کشیده بشه.
این بازوده اینجوری
میگفتی
که
مثلا
البستهو ایاهو بوده
مثلا، ولی این از اقتهو رو معنا کرده به البستهو، البستوی مقدر در اینجا به معنای از اقتهو مجازن، نه اینکه از اقتهو به معنای البستهو باشه، پس این ای البستهو ایاهو این خط کشیده بشه درست. خب حالا مطلب رو تمام کردیم یا ماند؟ تمام کردیم؟ پس اون فقط اشکال بود، اونجا برگشتیم اشکال رو اصلاح کردیم، تمام شد. تنبیهاتون، چند تا تنبیه در اینجا میخواد مطرح کنه. التنبیه الاول، تقدم ان الاستعارة المکنی عنها هیا مستعیره، یک کلمه فیها اینجا نوشته بشود بعد از استعیره، هیه مستعیره فیها لفظ المشبه به للمشبه فی النفس، و ذکر فی الکلام لفظ المشبه فقط و حذف المشبه به و اشیر الیه به ذکر لازمهی و هذا مذهب السلف فی المکنیه انها و فی تعریفها قولان آخران ایزن. الاول مذهب الخطیب القزوینی تا آخر و ثانی مذهب السکاکی تا آخر. حالا چون وقت یه خورده کمه، ما فقط این بیت اینجا مطرح میکنیم و اجمالاً یک چند کلمه قاطی پاتی راجع به این میگیم و فردا هم شاید همین حرفا تکرار بشد و اصل تطبیق دیگه برای فردا بماند. حالا ما فعلا این شعر را که اینجا نوشتیم، قبلا هم این شعر را برای شما خواندیم ظاهراً، و اذا المنیت انشبت از فارها الفیت کل تمیمت لا تنفهو. منیه به معنی مرگ بود، انشبت یعنی در واقع آویزان کند، فرو ببرد، از فارها هاش برمیگشت به منیه. از فارم جمع زفره به معنای ناخونه و اینجا مراد از ازفار چنگشه. در واقع میگه وقتی که مرگ چنگ خود را فرو ببرد، الفیت کل تمیمت لا تنفع و از المنیت انشبت از فارها الفیت کل تمیمت لا تنفع. مثال به تمیم بود دیگه نیست. یعنی اونجا میابی که هیچ تمیمه ای و هیچ هرزی و هیچ تعویضی دیگه فایده نداره. مرگ که آمد وقتش بود دیگه برو برگردی نخواهد دو. اون شعر فارسی هم که گفتیم به این مضمون بود، چو مرگ آمد و وقت رفتن ببود، نه دانش نماید نه پرهیز سود. خب در اینجا این که میگد وقتی که مرگ چنگ خود را فرو ببرد به کسی، جای این سوال است که مرگ مگر چنگ داره؟ چنگ مال حیوان درنده است، نه مال مرگ. یعنی که مرگ چنگ خود را فرو ببرد. در اینجا گفته میشد به این که بله، این شاعر در واقع میخواد تشبیه کند مرگ را به حیوان درنده. از چه ناحیه؟ از این ناحیه، یعنی وجه شبه بین مرگ و حیوان درنده اینه. حیوان درنده انسانها را غافل گیرانه به هلاکت میرساند. مرگم همین جوریه، مرگم انسانها را غافل گیرانه به هلاکت میرساند. اینم وجه شبه بین هماست. این شاعر میخواد تشبیه کند مرگ را به حیوان درنده از این ناحیه. پس در واقع مشبه مرگ میشد، مشبه هم به حیوان درنده میشد، و چه شبه هم اغتیال، غافل گیرانه به هلاکت رساندن. این اصل معنای شعر. در اینجا گفته میشود به این که همه میگن در این بیت استعاره بالکنایه وجود دارد و استعاره تخیلیه وجود دارد. همه این را گفتن، یعنی مورد قبول. در استعاره بالکنایه سه قوله در بین قدما، در بعدن هم در بعضی از کتابای بعدی دیدم دو تا قولم اضافه شده بشه پنج قول. حالا ما اون دو قول بعدی رو کار نداریم، همون سه قولی که معروف بود سابقا، یعنی در بین قدیمی ها بود به اصطلاح، اونا رو فقط اینجا میگیم و این کتاب هم همونا رو گفته. در استعاره بالکنایه سه قوله، در استعاره تخیلی هم دو قوله. حالا ما در این بیت که قبول دارن استعاره بالکنایه وجود داره و قبول دارن استعاره تخیلی وجود داره، ببینیم استعاره بالکنایه کدام، یعنی چی چیزیه استعاری تخیلی هم چی چیزیه. اون سه قول را میخواییم در اینجا پیاده کنی. همه میگن استعاری بلکنایه هست، تخیلی هم هست. منطقه استعاری بلکنایه کدامه؟ علمای سلف چیزی گفتن، سکاکی بعد از اونها پیدا شده چیزی دیگر گفت، خطیب قزوینی هم بعد از سکاکی پیدا شد چیزی دیگر گفت. علمای سلف یعنی کسانی که جلوتر از سکاکی بودن، اونها میگن به این که در این استعاره بلکنایه مان، یعنی در این بیت استعاره بلکنایه لفظ سبع مقدره، یعنی تشبیه شده منیه به حیوان درنده. لفظ سبع استعاره برده شده از حیوان درنده برای منیه، ولی اون لفظ سبع صراحتن ذکر نشده، بلکنایه ذکر شده. لذا سلف میگن لفظ سبع مقدر در اینجا استعاره بلکنایه است. سکاکی آمده میگد نه خیر، استعاره بلکنایه در اینجا کلمه منیه است. ایشون میگه به این که مرگ تشبیه شده به حیوان درنده و ادعا شده که منیه به من، منیه خود همان حیوان درنده است. تشبیه شده مرگ به حیوان درنده و ادعا شده که مرگ خود همان حیوان درنده است، و لذا از لفظ منیه اراده شده مرگی که ادعا آن حیوان درنده شده، و لذا ایشان میگه لفظ منیه در اینجا مجازه. استعاره همین کلمه منیه است در اینجا. اینم قول دوم. قول سوم قول خطیب قزوینیه. خطیب قزوینی میگه نه، نه لفظ سبو در تقدیر وجود داره، نه کلمه منیه اینجا مجازه و استعاره هست، بلکه اون که مسلم است در اینجا همون تشبیه نفسانی متکلم، یعنی متکلم تو دلش تشبیه کرده است منیه را به سبو. اون تشبیه نفسانی استعاره بلکنایه. پس در استعاره بلکنایه در این بیت، یعنی در استعاره بلکنایه سه قوله، در این بیت هم بنابر قول سلف کلمه سبع مقدر استعاره بلکنایه است، بنابر قول سکاکی کلمه منیه استعاره بلکنایه است، بنابر قول خطیب تشبیه نفسانی استعاره بلکنایه است. لذا به نظر سلف استعاره بلکنایه از قبیل لفظه، از قبیل مجاز لغوی است. به نظر سکاکی هم باز استعاره بلکنایه از قبیل لفظه و از قبیل مجاز لغوی است. ولی به نظر خطیب قزوینی استعاره بلکنایه از قبیل لفظ نیست و از قبیل مجاز لغوی هم نیست، بلکه فعلی است از افعال نفس، تشبیه نفسانی. ولذا سلف و سکاکی استعاره بلکنایه را در بحث مجاز لغوی مطرح میکنند در نوع استعارهش، ولی خطیب قزوینی بعد از اینکه در تلخیص المفتاح بحث مجاز لغوی را کلن تمام کرده، مرسلشون استعارهش یک فصل جداگانه باز کرده برای استعاره بلکنایه و در کنارش هم استعاره تخیلیه. این سه قول در رابطه با استعاره بلکنایه. در استعاره تخیلی هم دو قوله که دیگه ظاهرا امروز وقت تمام شد، بقیهش فردا ان شاء الله.